أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سه جور معامله داریم که همه میشناسید و میدونید، معامله نقد و معامله نسیه و معامله سلف. معامله نقد اینه که سمن و مسمن، جنس و پول نقدن رد و بدل میشه، که امروز تو بازار میگن چک تا 3 ماه نقد حساب میشه، ولی شرعاً چنین نیست. عرض کنم که معامله نسیه اینه که جنس رو میگیریم، پول رو بعداً میپردازیم. معامله سلف برعکس نسیه است، پول رو میگیریم، جنس رو بعداً تحویل میدهیم. در معامله نسیه و در معامله سلف یکی از اصول اصلی سررسید است، یعنی مدتی که باید پول رو یا جنس رو تحویل بدم. این باید دقیق به روز مشخص باشه، نه به هفته، نه به ماه، نه به ساعت، به روز. یعنی بگه که مثلا چک بده، اگر به اصطلاح نسیه بوده بگه روز مثلا دوم تیر، یا قرار بگذارم. در معامله سلف پولو که میگیره بگه که این خطاب قدیرا رو در مثلا 31 اردیبهشت که روز جمعه است تحویل میدم. خب اگر در معاملات نقد، نسیه و سلف اختلاف پیش بیاد و معامله کنندگان دقیق مطابق با شرع و مسئله شرعی و رساله عمل کرده باشند، عرض کنم که در معاملات اگر مطابق با فرمول رساله عمل شد، حل مشکلات هم با فرمول رساله است و شرعه. اما چون اکثر قریب به اتفاق معاملاتی که میشه توی آن کادره فرمول شرعی، کادر شرعی نیست، اگه مشکلی پیش اومد حل مشکل چجوریه؟ حل مشکل فقط با ترازی و مصالحه ممکنه. مثلا میگن شما پول میدین به یه پروژه، میگین که من تو ساختمان‌های شما شریکم، هنوز جواز شهرداری رو نگرفتم، طبقه 25 برج رو میفروشم. خیلی من پرتم، بلد نیستم، نمیدونم، اینجوری نیست؟ هنوز جواز نگرفتم، طبقه 25 میفروشم. عرض کنم که بعد پول میده. خب مدت تحویل، نوع جنس، متراژ دقیق، هیچ کدوم مشخص نیست. اینا معاملات کادر شرعی نیست. اگر اختلاف پیش اومد فقط چارش چیه؟ فقط چارش مصالحه است و ترازی. یعنی هر کدوم یه طرف بکشم همینی میشه که الان شده. من در حدی که اطلاع دارم، که خیلی کم اطلاع دارم به خاطر پخمگیم و سر کوه یا تای دره زندگی میکنم، اصلا از کارهای شما خبر ندارم، آپدیت آنلاین و به دقیقه و به ثانیه نیستم، میگم که سعی بفرمایید در موقع بروز اختلافات یه خورده از خودگذشتگی کنید. الان معاملاتی داریم، مردم مثلا توی پروژه شرکت کردن، کل پروژه خوابیده، 10 سال 15 سال گذشته. 15 سال پیش توی ده ما زاده ساله مثلا آپارتمان بوده نمیدونم 2 میلیون تومن، الان فانتزیای پول اوتوماته، نمیدونم استخر و جکوزی و سناغ و اینا داره، نمیدونم آشغال شوتینگ دار، نمیدونم چنده. خیلی مشکله. اون وقت دلشون نمیاد چقدر خانواده های مرتبطه به هم هستن که به خاطر این چیزا به هم خوردن. لذا به جوان ها میگم به خصوص، حالا بزرگتراتون چون پولشون زیاده تحملشون هم زیاده. انسان یه موجودی است که به خاطر داشتن دو جنبه فیزیکی و متافیزیکی یه سری ویژگی ها داره. البته در تعریف اشعار منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده باشن که اتز اما انک جرمون صغیر و فی کم تول عالم الاکبرو، آیا تو فکر میکنی که جرم کوچکی هستی، جسه کوچکی هستی، در تو پیچیده شده جهان بزرگتر؟ باید بگیم که به یک تعبیر انسان میکروفیلم آفرینشه، به یک تعبیر تطابق عوالمه، به یک تعبیر باید بگیم که کتاب تکوین عکس برگردان کتاب تدوین خداست. مخصوصا انسان کامل تعبیرات مختلفی شده، اینا رو هیچ کدوم از خودم نمیگم، در طول تاریخ فیلسوفان، عارفان، محدثین، مصلحین و روانشناسان و روانکاوان از دیرباز تا حالا تعریفهای متعددی برای انسان کردن. یه ویژگی داره که این ویژگی رو در یک فرمول ارسطو بیان کرده. ارسطو که فیلسوف مشاع مثلا 3-4 هزار سال قبله، گفته من فقد حسن فقد فقد علما، کسی که احساس نداشته باشه دانش مربوط به احساس رو هم نداره. این قانون فلسفی کلی است که ارسطو از چند هزار سال قبل گفته و امروز در کتاب‌های فیلسوفان و روانشناسان و انسانشناسان و جامعه شناسان همه این برد داره و کارایی داره. من فقد حسن فقد فقد علما، کسی که حس نداشته باشه اون علم مربوط به اون احساس رو نداره. کسانی که کور مادرزاد هستن علم رنگ ها را ندارن. کسانی که کر باشن مادرزادی علم اصوات رو ندارن. البته امروز ها به وسیله سمعکای قوی دارن این رو چاره می کنن. کسی که ذائقه نداشته باشه علم مزه ها رو نداره. کسی که لامسش کار نکنه علم ملموسات رو نداره. خب از اون طرف کامپیوتر وجود انسان، هارد وجود انسان برای معلوماتش درهای ورودی به اینپوت گذاشته که از اونها وارد میشه. تنها موجود مختار اونجوری که قرآن تعریف کرده غیر از جن، که در جن خیلی خبر نداریم مگر در حدی که قرآن و روایات گفتن، تنها موجود مختار انسانه. به انسان گفتن که اینپوت های خودتو فیلتراژ کن. اینایی که وارد میشه هم چیزهای مثبت وارد میشه هم چیزهای منفی وارد میشه. اگر چیزهای مثبت وارد بشه تفکرات تو مثبته. البته یه بحث کوچولو بکنم تا هم من خسته نیستم هم شما. در ورودی هارد وجود انسان از درهای ورودی اینپوت ها یه سری محصولات وارد میشه، تو خزانه هارد سیف میشه. اما اینا ضمن اینکه سیف میشه پردازش هم میشه. اینو دقت بفرمایید، اونایی که مثلا تو این مسائل شناخت، چون یکی از مشکلترین مسائل فلسفه و منطق مسئله شناخت و علمه. این مواد خام که وارد میشه، خداوند متعال به انسان یه نیرویی داده که اسمش رو میگذارد عقل. با این ابزار عقل میاد یه دیگ درست میکنه، این مواد خام رو تو اون دیگ میپزه، مثل لوله های آزمایش عرض کنم که لابراتوری ها، که یه سری مواد شیمیایی رو به وسیله برق یا حرارت که میدن تبدیل میکنن به مواد جدید. مثال خیلی روشنش که هممون بلدیم و شما بهتر از من، اینه که اکسیژن رو با هیدروژن با هم قاطی میکنن میشه ماده سوم، میشه آب. ترکیبات اصلیش OH2 هست ولی نتیجهش از آب. اما دوباره آب رو با الکتریسیته یا هر عامل دیگه تجزیه کنن، دوباره این دوتا ماده و مولکول از هم جدا میشن. خداوند متعال به ذهن انسان، به عقل انسان یه توانی داده که توسط این عقل این مواد خامی که از فیلترهای اینپوت وارد حالت وجودش میشه در اینها پردازش میکنه. یعنی اینجوری نیستش که عین اون ورودی ها رو سیف کنه و بعد اوتپوتش رو تحویل شما بده، بلکه تو اینا پردازش میکنه، مواد جدید پیش میاره. فقط یک مثال میزنم، توی ورودی های فکر انسان چشم ابر رو میبینه و گوش صدای قرم قرم شدید ابرها رو میشنوه و دوباره چشم ریزش قطرات شدید باران را میبینه. خب سه تا پدیده، پدیده صوت، پدیده ابر و پدیده قطرات آب که میاد، یه پدیده دیگه زمینه، میبینه که زمین پذیرای این قطرات آبه. فقط اینا رو میبینه. عقل انسان میاد پردازش میکنه، از مجموع این پدیده ها یه محصول جدید میده. اون محصول جدید هیچ وقت قابل عکس برداری، شنیدن، لمس کردن و دیدن با این چشم سر فیزیکی نیست. اسم اون پدیده هست علیت. بشر از مجموع اینها یک گزینه، یک فاکتور جدید در میاره، اسمشو میگه علیت. میگه که ابر با علت باران است، باران علت انبات نباتاته. ولی ما در طبیعت و در عالم فیزیک چیزی به نام علیت نداریم. علیت یک قانون متافیزیکی است. غیر از این رفیقمون، همین رفیق جدیدمون آیت الله دیوید هیوم، که یکی از دانشمندان بزرگ اکسپریانس و علمای تجربی است، کسی منکر علیت نشده. اونم منکر علیت به نحو کلی نیست. میگه گاهی اونی که شما اسمش علت و معلول میذارید فقط همزمانی دو تا پدیده است. کاری ندارم اونو، خواهم بگم که این علیت رو بشر قبول کرد. ذهن یه همچین قدرتی داره که از اینپوت هایی که وارد هارد وجودش میشه پردازش میکنه، موجودات جدید به وجود میاره. با چشم سر هرگز متافیزیک رو انسان نمیتونه ببینه، اما از مطالعه موجودات و پدیده های فیزیکی و متریال های فیزیکال به چیزی میرسه به نام متافیزیک. یه زمانی بود که ما مثل شما جوان بودیم و نیرو داشتیم، با این طرفداران ماتریالیست دیالکتیک خیلی بحث و گفتگو اینا داشتیم. من دوتا کتابم در این باره ترجمه کردم و خیلی به رفرنس های اونا مراجعه کردم. اینا اسمشون اینه که ماتریالیستن و دیالکتیسیان هستن، یعنی معتقد هستن که ترکیب بین تز و آنتیتزی که هگل پایشو گذاشته سنتز به وجود میاره، سنتز در نوع خودش در پروسه و حرکت طبیعی خودش دوباره تبدیل به ضد خودش میشه. اما عملا متافیزیک رو قبول کرده. در کجا؟ یکی از چیزایی که جورج پولیتسر، یکی از تئوریسین های بزرگ اوناست، بعد از کاپیتال مارکس، بعد از مارکس، میگه که روح مولود عالی ماده است، ولی وقتی دقت میکنه میخواد تعریف کنه نمیتونه غیر فیزیک چیزی رو تعریف کنه، نمیتونه منکر بشه. یعنی ماتریالیستا چیزی به نام روح رو که مولود عالی ماده است پذیرفتن و نمیتونه قبول نکنن، علیت هم پذیرفتن. و بسیاری از فرمول های متافیزیکی که این فرمول ها اصلا کل فرمول های علوم متافیزیکی هستند، برای اینکه در فیزیک هیچ وقت ما کلی نداریم. این فرمول همجوری میگم رد میشه. منظورم از این بستر یک نکته است. این نکته است که مولوی خیلی خوب سروده. مولوی حرفای خوبم خیلی داره، حرفای انحرافی هم خیلی داره. یکی از اون حرفای خوبش اینه: ای برادر، تو فقط اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. در کتاب‌های فلسفی یکی از اوریجینال‌های بحث شناخت شناسی است. در اسفار یکی از مشکل‌ترین بحث‌های فلسفی وجود ذهنی است. اگر طلبه‌ای وقتی که اسفار می‌خونه وجود ذهنی رو خوب بفهمه، جز شاهکاراشه. و همچنین منظومه حاتم الله دهادی سبزواری. مرحوم علامه طباطبایی که دو تا کتاب فلسفه نوشتن، یکی برای ابتدایی یکی برای متوسطین، بدایت الحکمه و نهایت الحکمه، تمام سعیشون، چون این دوتا رو من درس دادم، تمام سعیشون اینه که این وجود ذهنی رو به یه صورتی برای مردم ساده تر کنن و بفهمونن. این وجود ذهنی مسئلش اینه، انسان شخصیتش افکارشه. افکارش از کجا میاد؟ از اینپوت‌های حواس. قرآن کریم به ما گفته که سیم خاردار بکش جز روی فیلترهای اینپوت و ورودی خودت، که هر چیزی وارد نشه: چشمت، گوشت، زبانت، حاست، لامست. حق نداره ما هر چیزی رو لمس کنیم. دست دادن دختر با پسر و فشار دادن دست، وارد کردن محسوس لامسه ملموس به حالت وجودشه. اون وقت چون عقل و نفس روی حالت وجود و وارداتش پردازش میکنه، به اندازه‌ای که لمس کرده اوتفوت نداره، بیشتر داره. میدونی چی میخوام بگم؟ با لمس یک نامحرم گاهی باعث میشه که صدها اندیشه درباره لمس‌های دیگر نامحرم رو تمرین میکنه در ذهنش و انجام میده. خیلی جالبه ها. میگه چشمت رو کنترل کن ز دست دیده و دل. خیلی زیبا گفته، ولی هنوز ترجمه کامل آیه قرآن نیست. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. ما قرآن کریم واژه‌ای را که به کار برده غزه. غز غیر از بستن چشمه. میگه اینپوتتو نبند، فیلتراژ کن. اگر ببندی که نمیتونه جهان رو ببینی، نبند، باز بذار، اما چشم پوشی کن، کنترل کن. و بهترین لغتش از نظر ادبیات عرب غزه. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اینپوتش، اوتپوتش چیه؟ اوتپوتش اینه که اگر فیلتراژ نکنه نگاه های خودش رو و یه چیزای وارد ذهن باشه، هی پردازش میکنه. این پردازش نه فقط اوتپوتش میشه ورودی های بعدی چشم، ورودی های بعدی دامن میشه. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. بگید که چشم پوشی کنن، فیلتراش کنن چشماشونو، که بتونن حفظ بکنن شهوتشون از انحراف. چه ربطی داره دیده با شهوت؟ ربطش اون پردازش های هارد وجود انسانه. به زبان خودتون دارم میگم. خب این جهت منفیشه، نگاتیو بشی. If you think negative, you will be negative. If you think positive, you will be positive. این قانون خیلی خوب گفتم. اگه مثبت فکر کنی مثبتی، اگه منفی فکر کنی منفی هستی. خب از اون طرف میگه که خدمت امام علیه السلام میرسه، میگه که قرآنو از حفظم، از حفظ بخونم یا از روی قرآن؟ چی میگن؟ میگن از رو بخون. چرا؟ برای اینکه غیر از اینکه قرآن بخونی، اینپوت نگاهت به آیات قرآن باشه. هارد وجودت غیر از اینکه از صوت خودت قرآن رو میشنوی و وارد هارد وجودت میشه، از چشم هم مسموع داشته باشه. خب میخوام قرآن بخونم یا ابن رسول الله، قرآن رو چجوری بخونم؟ میفرماین یه جوری بخون که حداقل خودت صدای خودت رو بشنوی. چرا؟ به خاطر اینکه هم قرآن بخونی هم از اینپوت گوشت صدا وارد بشه و در هارد وجودت اثر بکنه. ببین کجاها رو خونده دین، به کجا نگاه کنم؟ به همسر حلالت. به کجا نگاه کنم؟ به صورت تمام عاطفت مادرت. به کجا نگاه کنم؟ به هیکل تمام مهرت پدرت. به کجا نگاه کنم؟ به صورت همه مهر عالم امام زمان نگاه کن. و این نگاه کردن اینقدر دقیقه و جالبه که جزء دعاهای هر سپید دمان ما هست. اللهم ارنی طلعت الرشید. غیر از این که دیدن چهره زیبای تمام مهر عالم امام عصر علیه السلام از اینپوت بصر اثر داره، ارتباط مثلث بین من و محبوب و محبوب و محبوب بعد از محبوب که امام زمان علیه السلام است، و ارتباط زمینی من با او، یعنی سه خط تشکیل دهنده مثلث که با هم ارتباط پیدا میکنن، جز ورودی های درجه یک زلال اندیشه منه. If you think positive، اگر فکر کنی درباره امام زمان، اگر وقت تو، ذهن تو، فکر تو، اندیشه تو پر کنی از امام زمان، اینپوت وجودت میشه امام زمان، پردازشایی که در درونت داری میشه پاکی، وقت اوتپوتت هم میشه حاصل پردازشای مربوط به همین چیزی که فیلتراش کردی و وارد کردی. خب چرا اینو میگم؟ برای اینکه دین به من گفته که من مات ولا یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. برای اینکه دین به من گفته النظر الى وجه العالم عبادتون. عالم فرمولش در قرآن اینه انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم یعنی کسی که خدا ترسی داره. خب چه دوستی بگیرم؟ برای اینکه مرتب میخوام به دوستم اسمس بزنم، اسمسشو بخونم، صدای تلفنشو بشنوم، خودشو ببینم، عکسشو برای من سند کنه، من عکسشو داشته باشم. گفته، قانون گفته من یذکرکم الله رؤیته. دوست، دوست خوب اونیست که وقتی میبینمش منو یاد خدا بندازه. یاد خدا بندازه یعنی چی؟ یعنی چهره دوستم وقتی اومد توی هارد وجودم، اوتپوتش این باشه که بیشتر دوباره دنبال خدا چهره ها بگردم، خدا روی ها بگردم، وجه الله ها بگردم. حالا میفهمید که چقدر جالبه که اسم ائمه هست وجه الله، اسماءشون هست آیات الله، لقبشون هست کلمات الله، اسمشون هست اذن الله، لقبشون هست عین الله، عیسی مسیح هست روح الله، امیر المؤمنین هست نفس الله. در یکی از زیارت های امیر المؤمنین علیه السلام که جالبه براتون قرار شد بگم، نوشتم یا پرینت کردم که دروغ نشه، هست که می فرماید که السلام علی نفس الله تعالی القائمت فیه به سنن. بر این که اینا رو که وقتی از ورودی های وجود خودم میخوام وارد هارد وجودم کنم، پردازش کنم، اوتپوت داشته باشه بیرون، دوباره همونا رو وارد کنم، این چرخش، این سیکل که مرتب میچرخه، سیکلی باشه که منو به زلالی برسونه. بچه ها، به شما بزرگترها جسارت نمی کنم، دست همه تونم میبوسم. بچه ها، واقعا برای من این مسئله حله که چرا خدا گفته بگید اللهم عرفنی حجتک، چرا گفته بگید اللهم عرفنی نفسک، چرا ما دنبال دیدار امام عصر علیه السلام هستیم، چرا لحظه های دیدار اینقدر مهمه، چرا مناجات و نجوای با پیامبر و امام زمان اینقدر مهمه، چرا حضرت صدیقه طاهره از یه طرف گفتن که بهترین زن کسی است که مردی را نبینه، یعنی مرد نامحرم، و بهترین زن آن است که مردی او را نبینه، برای اینکه در هارد وجودش فقط زلالی و صفا و پاکی باشه. و از طرفی معرفی فاطمه رو با یه مونیتور جهانی معرفی کردن که فاطمه اینه. چرا؟ به خاطر اینکه مردان و زنان وقتی به فاطمه فکر کنن، تمام ورودی های وجودشون میشه وجه الله، عین الله، لسان الله، کلمت الله، روح الله، نفس الله و امثال اینا. وقت میگه که ما بیکاریم از صبح تا شب، همش مفاتی که گفته، اما میگه که صبح که پاشدی یه سری اینپوت ها، یه سری ورودی ها داشته باش، دو رکعت نماز صبح فقط، یه دیدار تلفنی و اسمسی با امام زمان علیه السلام، اللهم اینی اجدد له فی سبیحتی امی هاد و ما اشتم نگم. چی بگم بچه به شما؟ که اگر ما لذت و مزه وفای امام زمان علیه السلام را ذره ای بچشیم، دل در گروه بی وفایان زمینی و خاکی و گورزنندگان معشوقین دروغی نمیدید. که اون دختره اگه خوشگلتر از تو پیدا کنه، خوشقد و قوادتر از تو پیدا کنه، پرپولتر از تو پیدا کنه، امکانات بیشتر از تو پیدا کنه، یه لحظه صبر نمی کنه. اما کوه دریای متلاطم و مواج وفا از پیامبر گرفته تا امام زمان صلوات الله علیه، دریای مواج وفا، این همه بهش ظلم کردن، در آخرین منبرش منبر رفته پیغمبر اکرم در لحظات قبل از احتضار شدید، میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. این است که من بحثایی که کردم، بحثم اینه که متریال جهان هستی رحمته و کپی پیست دومی متریال جهان هستی حضرت فاطمه است و امیرالمومنین و سومیش امام حسن و امام حسین، و چون رحمتن با تمام ظلمهایی که بهشون شده مرتب میگن که اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. قرآن هم با توجه به این دریای متلاطم رحمت دستور داده به پیغمبر، اون آیه چیه که وغفر لهم و استغفر و شاورهم فی الامر، قبلش چیه؟ و شاورهم فی الامر اذا عزمت و توکل علی الله و اعف عنهم، وعف عنهم و استغفر لهم، درسته؟ وعف عنهم، از اینا ببخش، بگذار. این وعف عنهم بیادبی هست که اینا نسبت به شخص پیغمبر کردن، و استغفر لهم بیادبی هست که به خدا کردن. یعنی درباره حساب‌های خصوصی خودت ازشون بگذر، درباره کارهایی که نسبت به خدا کردن، گناه کردن، معصیت کردن، براشون استغفار کن. برای اینکه بعد از این عفو و استغفار بهشون شخصیت بدی، و شاور هم فی الامر، بهشون شخصیت بدی، مشاورم تازه بکن. کجا پیدا میشه این رحمت؟ این رحمت رو آدم وقتی با آدم های عصبانی مرتب، بچه ها اینجوری هم دیگه، بچه ها من. وقتی با بچه هایی که مرتب جیغ میزنن رفیق باشن، اینا هم جیغ میزنن. وقتی با بچه های آروم رفت آمد داشته باشن، آروم میشه. این قانون اصل محاکات در روانشناسی که مطابق با قانون ویژگی خاصیت اشیاء رادیواکتیویته است در فیزیک، که نور از خودش میپاشه به اطراف تا همه مساوی باشن، منطبق با هم هستن. همیشه انسان از مجاوران خودش رنگ میگیره و این خیلی مهمه. این است که وقتی وهابی ها به ما میگن که چرا شخص از توحید ترک کردید، به شخص پرداختید، همش امام حسین، همش امیرالمومنین، همش پیغمبر، همش امام زمان، همش حضرت زینب کبرا، برای اینکه اونایی که تئوریسیانشون هستن، اینا رو ما بذاریم کنار، بشیم همش ابوبکر، همش عمر، همش معاویه، همش یزید، همش حجاج، همش منصور دوانیقی، اینا بشیم. چون انسان که نمیتونه که تنها زندگی کنه، باید یه اینپوتایی داشته باشه. اینپوتا رو وقتی امیرالمومنین نباشه میشه ابوبکر. انسان احتیاج داره دیگه، قهرمان خواهی و قهرمان جستجوی قهرمان جز ذات انسانه. این است که این همه پیغمبر اکرم مکتبش مکتب معرفی اشخاص وی آی پی هاست که ما با اینا انس داشته باشیم، صورت اینا رو ببینیم، در ذهنمون پردازش کنیم، صدای اینا رو بشنویم. به ما میگن که اول وقت اذان بگید. اگه من میخوام همینا رو همین در حدی که مقدمه گفتم برای شما، میبینید یک اذان گفتن چقدر آثار تربیتی داره. تذکر به نماز اول وقتی من که خیلی پیشکشش، شنیدن الله اکبر خیلی فرق میکنه که انسان مرتب الله اکبر بشنوه، صدای قرآن بشنوه، صدای خطبه قدیر بشنوه، صدای دعا بشنوه، یا مرتب صدای موسیقی بشنوه، حتی موسیقی حلال که شما حلال کردید، من هیچ کدومش حلال نمیکنم، حتی موسیقی حلال. اینا با ذهن انسان چیکار میکنه؟ با وجود انسان اینا چیکار میکنه؟ یکی از اینپوتای خطرناک این عالم که تمام وجود ما رو هارد و سافت و رم اول و دوم و حافظه نمیدونم مصنوعی و فلاش مموری و اکسترنال و همه اینا رو خراب کرده، لقمه های حرومه. یه نفر معرفی کردم به من، گفتن ایشون آشپزه. دیدم آدم خوبیه، صداش کردم، گفتم آشپزی؟ غذا برای من درست کن. در هفته چند تا غذا درست میکنی؟ مثلا گفتش که در هفته مثلا 700 تا در روز 700 تا غذا درست میکنم. به کجا میدم؟ به کجا میدم؟ گفتم بشین، شما میدونی که غذا تبدیل به چی میشه؟ گفت نه. گفتم این لقمه های پیتزا هایی که از سخت ترین سس ها میریزی روش و از مونده ترین زرده های تخم مرغ که رو به خرابیه میریزی رو اینا، اینا تبدیل میشه به روح مجرد. قرآن رو نگاه کن، فلینظر الانسان الی طعامه. فلینظر نه فقط نگاه با چشمه، ببین چی میخوری، ببین چی میشی، ببین این تو ورودی هارد وجودت که وارد میشه. اون وقت غذا نه که میشه مغز، نه که میشه لامسه، نه که میشه حاسه، نه که میشه شنوایی، همه اینا پردازش میشه، میشه وجود انسان. میگه دعا مستجاب نمیشه، بلکه دعا باید از جون باشه، جونمون خرابه، چون غذای حرام خوردیم، ربا خوردیم، شبهناک خوردیم، معاملات حرام انجام دادیم صبح تا شب. یکی از چیزایی که من به دخترای جوون که بچه دار میشن، گاهی بچه‌هاشون میارن که ما در با گوش باباهاشون یاسین بخونیم، در گوش خودشون از اون اقامه، سفارشی که میکنم اینه که یه کاری کنید که این صدای حتی موسیقی های حلال تو گوش بچه نباشه. خواهش میکنم، به پدرش هم میگم لقمه حلال. تمام روح و وجود و پردازش و حضور قلب و استجابت دعا و تماس با امام زمان، این که عروس خانم یا آقای داماد وقتی خیلی مذهبی نیست میاد تو جلسه مذهبی میشینه میگه دلم گرفت، نفسم گرفت، حوصله ندارم، اما تو مجالس مختلف رقص 12 ساعت با هم میرقصن خسته نمیشه، مال اون روحه. اینا رو برای چه گفتم؟ برای اینکه این همه که دین به ما اصرار میکنه که امام شناس باشید، فاطمه شناس باشید، پیغمبر شناس باشید، عالم شناس باشید، تمام ورودی هاتون و اینپوتاتون رو فیلتراژ کنید، کنترل کنید، غز بسر کنید، لقمه ها رو نگاه کنید، ترماش رو اندازین دور. شنیده هاتون رو، غیبت کردن حرام، شنیدن چطور؟ شنیدن هم همینطور. قضاوت نابجا حرامه، بودن در جلسه‌ای که قضاوت نابجا میشه چطور؟ ببینید در روز چقدر ما ورودی هامون، شب که میام تو خونه تمام وجود ما، خوابم که میبینی خواب تتمت الخیال افکار روزانه است، خوابم که میبینی اینه، تمام این ورودی هایی که شده تو هارد وجودت، خسته شدی میخوابی، این شروع میکنه به پردازش کردن، موجودات عجیب غریبی به تحویل میده. چه خوابای عجیب غریب و افکار عجیب غریب. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. یه دون روایت براتون بخونم. به دیدنی ها خیلی اهمیت داده شده و به شنیدنی ها. خب امروز هم تکنولوژی دنیای امروز برای آموزش ابزار تکنولوژی سمعی بصری دیگه، فیلم، انیمیشن سه بعدی، دو بعدی، عرض کنم که و صوت، مولتی میدیا کلا در دنیای امروز همه شنیده ها و دیده ها. یعنی یه کاری میکنه، هم مثلا صنعت جدیدی که اومده برای فیلم برداری، عکس برداری، عکس یه جوری میچرخه آدم خودش رو در منظره احساس میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن سینما پرده های سه بعدی بود در چند جا، در چند تا، میگفتن اون موقع در دنیا 30 تا سینما هست که پرده سینما داره، در 50 سال پیش. برای اینکه انسان خودش رو در اون فضا احساس کنه. الان دیگه همه این موبایلا و نمیدونم دوربینای عکاسی اینا همون صنعت رو انجام میدن. برای اینکه سمعی و بصری خیلی مهمه. ببین رفاقات کیان؟ ما خیال میکنیم فقط زن نامحرم به مرد نامحرم حرامه، مرد نامحرم به زن نامحرم. خیلی از مردا هستن به مرد حرامن. به خاطر اینکه چهرهش گناه آوره. من آدم بد اخلاقی نیستم، با همین شما تعامل میکنم، شما منو تعامل میکنید، دستم درد نکنید. اما خیلی وقتا زن به زن نامحرم، مرد به مرد نامحرم. اون وقت پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، هم مفاهیم رو میگن، هم منظره هایی که ما باید با اونا انس داشته باشیم، نگاه کنیم و وارد حالت وجودمون کنیم و پردازش داشته باشیم، با اونا زندگی کنیم، اونا رو به ما معرفی کردم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجته کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یزی ولو لم تمسس النار نور علی نور یهد الله لنوری من یش. فقط این روایت رو معنا میکنم. علی ابن جعفر، علی ابن جعفر خیلی مقام داره. بزرگترین مقامش اینه که حسادت رو در خودش کشته. خیلی آدم فاضلیه، ولی حضرت صادق علیه السلام به دستور خدا و پیغمبر امامت رو منتقل کردن به موسی بن جعفر. علی بن جعفر به اصطلاح قبول کرد امامت برادرش رو. در قم مدفونم و مزار علی بن جعفر یکی از برترین مزارهای عالم شیعه است. علی بن جعفر راوی هم از عالم هم است. علی ابن جعفر نقل میکنه، قال سألت ابوالحسن علیه السلام. ابوالحسن وقتی مطلق میگن یعنی حضرت موسی بن جعفر. ببین چقدر مؤدبه، نمیگه پرسیدم از برادرم، عاطفی برخورد نمیکنه. سألت ابوالحسن یعنی از برادر بزرگوارم که ابوالحسن هستن سوال کردم. از چی سوال کردی؟ ان قول الله عز و جل کمشکات فیها مصباح. گفتم که آقا
اینه که میگه مثل نور خدا مثل جا چراغی است که در اون چراغه. یعنی چی اینا؟ اینا کیان؟ مشکات چیست؟ قدیما خونه ما تو دهات که تا چند سال پیش بود و ما میرفتیم زیارت میکردیم، یک جا چراغی هایی داشت مثلث، این لامپاهای دو فتیله ای، یه فتیله ای گرسوز ها که اواخر که خیلی متمدن شده بودن، مردم گرسوز اومده بود اونجا میذاشتن، جا چراغی بود به اصطلاح مثلث، اونو میگن مشکات، یعنی جایی که چراغ قرار میگیره. کمشکات فیها مصباح، مثل نور خدا مثل جا چراغی است که درش چراغه. قالا میخواد مثل نور خدا رو بگه که ما هم ببینیم، هم بشنویم، هم روش فکر کنیم، هارد وجودمون پر باشه از نور خدا که حضور قلب داشته باشیم. مشکات چیه؟ قال المشکات و فاطمه و المصباح الحسن و الحسین. که امام حسن امام حسین رو گفته، بعضی از روایت فقط امام حسین رو گفته، این روایت امام حسن امام حسین رو گفتن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یه نکته بسیار ظریف داره، یعنی دو تا نکته ظریف. یه نکتهش اینه که الحسن و الحسین امامان قام و قعد، اینا یکیه. اینجوری نباشه که شما اعتقادتون به امام حسین چون مبارز بوده و نهضت داشته بیشتر باشه از امام حسنی که به خاطر فرمان خدا و اقتضای زمان صلح کرده و جنگ نکرده. الحسن و الحسین یک. دومیش اینه که اینا دوتا یکی هستن، میشن یک چراغ. کلهم نور واحد، اولونا محمد، آخرونا محمد، اوسطونا محمد و کلونا محمد صلوات الله و سلام علیه مجموع. از زجاجتو که انها کوکبون دوری المصباحو فی زجاجه. میگه چراغ در یک در واقع حباب، امروز بهش میگیم حباب کریستال. کریستال از اینا که میدون شوشنه درست میکنن نه، چک واسه والتر گلاس درجه یک فرست گلاس که 24 عیار این عرض کنم که کریستالش، میدونید دیگه کریستال عیار داره مثل طلا، هرچی بیشتر اصل کریستال باشه وقتی با انگشت میزنه تا مدتی صداش پخش میشه. اینایی که متخصصم میگم، من که بلد نیستم. این زجاجه حباب های کریستال، از زجاجه تو کنا کوکبان دوری، خود این زجاجه و حباب بدون چرا گویا ستاره درخشانه. این از زجاجه کیه که کنا کوکبان دوری؟ قال کانت فاطمتو کوکبان دوری، یعنی هم مشکاته هم زجاجه است که باعث نورافشانیه امام حسن و امام حسین میکنه. دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم که این همه که پیغمبر از فاطمه صحبت کرده به خاطر اینکه فاطمه اوریجینال تربیته، اوریجینال مادریست. از امام حسن تا امام زمان اینا فرزندان امامت فاطمه. فاطمه پیغمبر بوده؟ نه. چی داشته؟ پیغمبری داشته. امام بوده؟ نه. چی داشته؟ امامت داشته. یعنی چی؟ یعنی سرمایه پیغمبری رو داشته. وقتی فاطمه خود به فدک و به اصلاح ایراد کردن آمدن خونه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود که یا بقیت النبوه، خیلی این تعبیر مهمه، یا بقیت النبوه، نگفتن ای یادگار پیغمبر، گفتن ای یادگار پیامبری. یعنی فاطمه پیامبری داره. پیامبر نیستا؟ پیامبری چیه؟ پیامبری و نبوت خبر از عالم ملکوته، دست در عالم خزائن خداست. و این منشأ ان الا عندنا خزائن و ما ننزله الا بقدر معلوم. اینایی که شما در جهان میبینید همه از اون فله های باکس داده شده هستن که بسته بندی شدن. اصل خزانش چیزیست که فاطمه درش دست داره. فاطمه تو کنه ها کوکبون دوری من نساء العالمین. خب این چراغ از کجا ارتزاق میکنه؟ روغن این چراغ، نفتش، سوپر نفتش، سوپر بنزینش چیه؟ یوقد من شجرت مبارکت زیتونه، لا شرقیت ولا غربیت. این گلهای آفتاب گردون، آفتاب هر جا بره به اون طرف میگردن. بعضی از گلهای آفتاب گردون هست که هم آفتاب صبح میبینن هم آفتاب عصر رو، لا شرقیت ولا غربیت هستن. اینا روغناشون خیلی صافه. میگه این چراغ روشنایی است از شجره پربرکتی است که نه شرقی است نه غربی، نه آفتاب صبح داره، فقط نه آفتاب شب و عصر رو، همه رو داره. لذا روغنش خیلی زلاله. میفرماد لا یهودیت ولا نصرانیه. این شجره مبارکه ابراهیم که لا یهودیت ولا نصرانیه، یک بعدی نیست، تمام حقایق دین یهود و نصارا رو داره و اسلام هست. قال یکاد العلم ینطق منها، حرف نزده از فاطمه دانش سرریز میکند. ترجمه این عبارت اینه، بلو لم تمساس و نارو، اگر هم روشن نشه این چرا خودش روشنایی میدهد. نورون علا نور، در این زجاجه، در این مشکات، در این مصباح، نورون علا نور، نوری بالای نور، نوری روی نور. ای امامون فیها، امامون بعد امام، در وجود فاطمه رهبری بعد از رهبری، امامی پس از امامی. یهد الله لنورهی من یشا، یهد الله عز و جل لولایت نامن یشا. در بعضی از روایات داره که لنورهی یعنی نور امام زمان علیه السلام، در ظهور امام زمان علیه السلام، با نور امام زمان علیه السلام خداوند هدایت میکنند کسی را که بخواهد.